اینترنت وایت لیستی با قابلیت باز کردن شاد و رشد بذاریم، فقط شاد و رشد باز بشه توش، فقط همین دوتا. میدونید رشد یه موتور، یه سرچ انجین دیگه، موتور جستجویی که میلیون ها داده مفید داره توش، هر چیزی مدرسه هر تحقیقات بخواد به دانش آموز بده تو شاد نتیجهش پیدا میشه، یا که میلیاردها هم خرج شده که اصلا خود معلم ها هم اطلاع ندارن همین چیز وجود داره، یا اون مجموعه توی رشد دات آی آر توی شاد هم که بالاخره نرم افزار ارتباطیشونه، اگر لازم باشه مدرسه اینترنت داشته باشه همچین اینترنتی لازم داره، یا برای خونه ها مثلا برای دانش آموزا بود اینترنتی اختصاصی بدن، وقتی به در مادر میخوان اینترنت بگیرن اون بسته رو بخرن، اون بسته هم باید وایت لیستی باشه، حالا سیم کارتش که وجود داره که تبلیغ نمیشه، ولی خب حداقل بسته رو که میتونن ایجاد بکنن. شما 1000 مدل بسته گذاشتید توی همراه اول ایرانسل و رایتل، یه بسته هم بسته دانش آموزی بذارید که هر کی خواست کد بزنه تهیه بکنه. ببین پدر مادر نمیشه انتظار داشت کل کارشون بزنن کنار، بیان کنار بچه بشن، حالا این بچه اون یکی چی اون یکی چی، اصلا یه وضعیتیه که پدر مادر باید بهشون کمک بشه. از امثال اینهاست دولت مجلس باید قانون گذاری بکنه، ما یک ماده قانون در رابطه با حمایت از کودکان یا به قول غربیان نجات کودکان آنلاین نداریم، یه ماده قانونی نداریم. خب این فاجعه است. من فقط آمریکا رو بررسی کردم، 209 ماده قانونی برای این موضوع دارن، 209 ماده تو قانونشون پیش بینی شده از چه سنی به چه شکلی، حتی میگه اینترنت باید متناسب با موقعیت سن و جنسیت افراد متفاوت باشه، 3 تا شاخصه داره میده. و من تو دانشگاه فرهنگیان سخنرانی داشتم، یکی از استانا از خب همه مسئولین دانشگاه فرهنگیان بودن، از رئیس دانشگاه فرهنگیان پرسیدم، گفتم شما در واقع رشته سواد فضای مجازی و سواد رسانه دارید تو دانشگاهتون؟ گفت نه. گفتم میدونی معنی حرف شما چیه؟ معنی حرفتون اینه که ما تا نمیدونم 4-5 سال آینده تا 6 سال آینده معلمش نخواهیم داشت، در صورتی که کتابشو دارید.
از دانشگاه فرهنگیان هستید.
آره بله بله، ما کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای رو با یه زوری تو آموزش پرورش وارد شد، خیلی من خودم تلاش کردم بله. وارد شد، اونم برای مقطعی که دیگه مار خورده افعی شده باشه، یعنی 11 و اینها، خب 10 و 11 فکر کنم. بعد در صورت خدمت این کتاب تنها کتاب آموزش پرورشی که معلم نداره، شما برید تو مدرسه نگاه کنید معلم زیست شناسی میره سر کلاس مثلا تفکر رسانه، بعد اصلا سواد این درس نداره، و میگه از صفحه فلان خط اول تا پنجم تو امتحان سوال میاد بچه‌ها، در این حد.
آقای طارمیا واقعا فکر شما الان باید جواب بدین،
نکته درستیه، نقد درستی. ما برای خیلی از درس
چون برای تربیت معلم به دانشگاه فرهنگیان مربوط
برای خیلی از درسامون های مهندس هنوز فرصت پیدا نکردیم که رشته ایجاد بکنیم. تو این دو سه سال اخیر بیش از تا جایی که من اطلاع دارم، چون من معاون پژوهش هستم تو حوزه آموزش، 16-17 رشته رو اندازی شد بر اساس همین نیازها، و این هم باید یکی از اولویت‌ها قرار بگیره. ما عرض می‌کنم من با شما موافقم،
یعنی اگه امسال قرار بگیره ببین 5 6 سال دیگه،
اگر امسال راه‌اندازی بشه بعد دانشجو بپذیریم، برای 4 سال بعد در واقع معلم مهارتی فارغ التحصیل میشه. تازه معلم مهارتی ما الان 160,000 معلم برای مهر کم داریم،
عجب.
و توی
160,000
بله، معلم بله خیلی اوضاع نابسامانه، 160,000 معلم کم داریم. بعد تعداد فارغ التحصیلای ما از دانشگاه فرهنگیان که وارد در واقع اونس فارش خواهند شد، در بهترین حالت با در واقع آزمونی ها 40,000 نفر خواهد بود.
من خبر بهتون بدم که تا 4 سال دیگه چیزی از آموزش پرورش باقی نمونده. نه اگه فضای مجازی آموزش پرورش ما رو بلعیده، هم آموزش هم پرورش، یعنی ما متاسفانه فقط آموزش هم نیست، آره تو موضوع پرورش که وارد میشه، اصلا میگم تو فضای مجازی شما این امیر حسینی که اعدام شد، یه دختر 6 ساله‌ای رو به قتل رسونده بود، دانش آموز بودی، مسئولش گفته برو نمیدونم کار فرهنگی و کار چیز بکن، تو کار مدرسه رو انجام بده، سایت مدرسه رو کنترل کن، از چیزا رو وارد فضا مجاز شده بود.
حالا
این دانش آموز شما ببین کلمه مادر رو سرچ کرده بود که روزنامه دیواری برای روز مادر بزن، رسیده بود داستان غیر اخلاقی، اولین جستجوش منتج شده به انحراف
بله.
بعد این رفت تا اعدام. شما ببینید یعنی یه وقتی کمکاریای توی بخشای در واقع از کشور منتج میشه به فجایعی که دیگه قابل جبران نیست.
آقای مهندس مؤمن، اصلا شما به فضای پرورشی اشاره کردین، همین حالا دوستان من ارتباط گرفتن با مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضای پرورشی سازمان آموزش و پرورش. جناب رمضانی سلام عرض میکنم، روز شما بخیر. آقای رمضانی صدای ما رو میشنوید؟
الو
سلام عرض کردم، روز خوش.
سلام، صداتون ضعیف من ندارم متاسفانه.
بگمانم حالا بهتر بشنوید. آقای رمضانی صدای ما رو بهتر میشنوید؟
بله بله تقریبا.
خیلی هم خوب. پس بنابراین صحبت‌های دوستان رو نشنیدید، درسته؟
نه من اصلا نشنیدم، صدا نداشتم متأسفانه.
بسیار خوب. آقای رمضانی، مهمانان ارجمند برنامه ما اشاره کردند به آموزش و پرورش و اتفاقی در فضای مجازی داره برای دانش آموزان ما میفته. حالا به بهانه شبکه شاد یا حتی غیر از اون، پیش از اون هم ما در ایام فراغت دانش آموزان در تابستان و دیگر ایام برای فضای مجازی و حضور دانش آموزان و نوجوانانمون در این فضا برنامه و قانون قابل ذکری نداشتیم. گویا که تاکید شده که به زودی همه مدارس به اینترنت مجهز بشن. پرسش اینجاست که آیا شما به عنوان یکی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش به نظرتون زیر ساخت‌های کافی برای این تجهیز به اینترنت در مدارس ما ایجاد کردید یا خیر، تا آسیب‌ها به حد اقل برسه؟ و بعد هم درباره شبکه‌های آموزشی می‌خوایم با هم صحبت کنیم، چون به هر حال شما از آموزش و پرورش با ما هستید.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب و برنامه‌تون، مهمانان بزرگوارتون. من به عنوان مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضای پرورشی، کسی که مسئولیت اوقات فراغت دانش آموزان در این حوزه با منه، من به عنوان متولی امر این دغدغه و این نیاز که دانش آموز باید بتونه از این فرصت فضای مجازی برخوردار بشه، من پرسش دارم، من نباید پاسخگو باشم، به جهت اینکه کسان دیگری که باید این امکانات در آموزش پرورش باید فراهم کنند. متاسفانه یک نگاه بسیار بدی هم در جامعه هم در خود حوزه آموزش پرورش حادث گشت، علی‌رغم که همه مدیران ارشد تلاش دارن که از این فضا خارج بشه، اما مقاومت‌هایی وجود داره. آن هم این هست که دانش آموز وظیفش فقط آموزش هست، آموزش همین کتاب‌های درسی. خب این نگاه نگاه بسیار بدی است. ما تقریباً 85% از وقت دانش آموزان در اختیار آموزش پرورش نیست. ما 15% از وقت دانش آموزان در اختیار ماست. آیا ما نباید برای 85% از وقت دانش آموزان که در جامعه، در خانواده حضور دارن، در اجتماع حضور دارن، باید براشون برنامه‌ای در نظر بگیریم؟
خب این نقدیه که به آموزش و پرورش وارده دیگه. چه کسی باید این برنامه ریزی رو داشته باشه؟
برنامه در سند تحول اومده. سند تحول چنین نیست که آموزش پرورش باید این زیر ساختار رو فراهم کنه. سند تحول بنیادی بین دستگاه است. همه دستگاه باید به آموزش پرورش کمک کنن. ما الان همین شبکه شاد که با زحمت این فضا رو آموزش پرورش و شخص خود جناب آقای حاج میرزایی با تمام توان دارن پیگیری میکنن، به سختی داره کار پیش میره، چون زیر ساخت این کار وجود نداره. ما آموزش پرورش تقریبا 50% از جمعیت کشور در اختیار آموزش پرورش است. اما آیا آموزش پرورشی که 50% جمعیت میتونه مخاطب آموزش پرورش باشه، آیا 50% از بودجه در اختیار آموزش پرورش است؟
پس به نظر شما اشکال در بودجه هست؟
برای این که بتوانیم به نیاز دانش آموزان پاسخ بدیم، باید یک سیاست کلی از طرف دولت و مجلس نوشته بشه که این زیرساخت‌ها در اختیار آموزش پرورش قرار بگیره. چطور دانش آموزی که دیپلمشو در رشته‌های فنی حرفه‌ای میگیره و آموزش پرورش این شخص رو تربیت میکنه، تحویل دانشگاه، تحویل کارخونه میده، آیا نباید برای تربیت 12 سال پولی برداخت بشه؟ یعنی ما واقعا الان شما ما چیزی بخوام به جای دانش آموز فکر کنیم؟
جناب رمضانی، من درست متوجه نشدم، میفرمایید چرا آموزش پرورش ما رایگان هست؟
کدام رایگان هست؟
الان شما فرمودید که آیا نباید پولی پرداخت شه برای آموزش فرزندان. من منظورم اشتباه متوجه شد.
نهادها و سازمانهایی که دانش آموزی که آموزش پرورش در 12 سال تربیت میکنه باید برای تحویل این دانش آموز باید پول برداخت کنن. آموزش پرورش رایگان که در اصل 30 اشاره شده که بحث عدالت آموزشی هست، نیازمند این است که ما زیر ساختار را فراهم کنیم. دانش ما در حوزه مدارس فنی و کار دانش آموز، کار دانش که دقیقاً دارن برای کارخانه ها، شرکت ها، نهادها، سازمان ها نیرو تربیت کنن، باید امکانات، کامپیوتر، رایانا همه رو باید اون نهادها و سازمان ها در اختیار آموزش پرورش قرار بدن. ما 1.5% از بودجهمون برای فعالیت های ماست.
پس می‌فرمایید که ضعف بودجه مهمترین اشکال هست؟
ضعف بودجه یکی هست، نوع نگاه هست.
چون ببینید شما ابتدای
دانش آموز را الان فقط به این فکر میکنیم که دانش آموز فقط کتاب بخونه.
بله.
دانش آموز باید مهارت یاد بگیره.
همینطوره.
ما الان برای اینکه دانش آموز تو فضای مجازی باشه مقاومت هایی هست. در صورتی که دانش آموز در حوزه فضای مجازی ورود پیدا کنه، انشالله در شبکه شاد این ظرفیت داره ایجاد میشه که دانش آموز تولیدی که هم ایجاد میکنه بتونه این تولیدش رو به فروش برسونه.
بله.
از این کسب درآمد کنه. ما الان در کانونهای فرهنگی تربیتیمون یه انجمنی داریم، انجمن کودکان نوجوان.
بله.
داریم در این حوزه کار میکنن که دانش آموزان رو تربیت کنن برای آماده، اما برای آماده کردن آموزان دانش آموز برای اینکه بتونه یه شهروند به تمام معنا در تمام حوزه در 6 ساعت سند تحول کامل باشن، همه باید کمک کنن. سند تحول بنیادی آموزش پرورش اجرا باید کنه، اما زیر ساختار رو باید سازمان ها و نهادهای دیگر در اختیار آموزش پرورش قرار بدن.
جناب آقای رمضانی اگر اجازه بفرمایید من با شما وارد گفتگو بشم. این که فرمودید سند تحول بنیادین آموزش پرورش یک سند بین دستگاهی است، این خیلی فرمایش دقیقی هست. یعنی تحقق حد اکثری سند تحول منوط به مشارکت دستگاه های مختلف. این حرف
من متاسفانه صدا رو ندارم. اصلا
صدا ارتباط اگر برقرار بشه، چون لازمه در واقع صدای ما رو داشته باشن.
فکر می‌کنم حالا دیگه تغییر
شده. عرض کردم این فرمایش شما که سند تحول بنیادین یک سند بین دستگاهی است، این سخن مبنایی و درستی هست. تحقق حد اکثری اهداف سند منوط به مشارکت دستگاه‌های متعدد، این قبول. آقای مهندس مؤمن نسبم که تشریف دارن در بحث فضای مجازی از منظر تخصص خودشون آسیب‌ها رو فهرست کردن. به نظرم جناب عالی با این که درست فرمودید که مشکلات بودجه‌ای داریم، ولی همون حداقل بودجه‌ای که داریم فعلا یه مقدار شما دغدغه‌ها رو کاهش بدید، دغدغه‌های خانواده‌ها رو. بفرمایید برنامه‌ای که تو حوزه فرهنگی دارید تو این وضعیت موجود با حداقل منابع مقدار شما دغدغه‌ها رو کاهش بدید، ببینیم چه برنامه‌ای دیدید. امسال تلاش کردیم با زحمت فرزندانمون رو وارد شبکه شاد، وارد فضای مجازی بکنیم. تابستان هم فرا رسیده، مدرسه هم تعطیل شده، گوشی‌ها دست فرزندان هست. شما برای این بخش چه فکری کردید؟ یه مقدار با این که قبول دارم مشکلات بودجه ای هست،
ما امسال در حوزه فرهنگ و هنری 8 میلیون نفر رشته در سایت همگاممون، دانش آموزان در 73 رشته حوزه فرهنگ و هنری شرکت کرد. ما الان دبیرخانمون داره آثارها از استانها میاد
برای تابستون. آقای مهندس رمضانی،
با توجه که خودتون اشاره کردین شما متولی اوقات فراغت دانش آموزان هستین.
بله.
که حالا این روزهای کرونایی هم دیگه خیلی پررنگتر شده.
ما خوشبختانه امسال میزان مشارکت خانواده ها، دانش آموزان و مدارس نسبت به مشارکت در پایگاه تابستانی در اوقات فراغت نسبت به سال گذشته ما 10% افزایش داشت.
الان این پایگاه تابستانی در با توجه به ماجرای کرونا مگه اصلا فعالیتی داره برامون بگید لطفا؟
بله، ما الان پایگاه تابستانیمون تقریبا 22,000 واحد آموزشی که آماری که تا همین امروز صبح دست ما رسید
به صورت برخط، یعنی دورهای آموزشی برگزار می‌کنیم.
بله، 22 ما پایگاه تابستانیمون بر مبنای شبکه شاد داریم انجام بدیم و در بخشنامه که برای استانها اعلام کردیم عرض کردیم اگر وزارت بهداشت و سازمان کرونا در منطقه اعلام کرد منطقه سیویل هست میتونن حضوری شرکت کنن، اما برای امنای شبکه شاد.
آقای رمضانی الان
یه نکته من عرض کنم
قبل از اینکه نکتهتون رو بفرمایید، به من اجازه میدین؟ من الان چند نفری که اینجا هستیم همه اظهار بی اطلاعی میکنن.
نه اصلا من خودم
موضوعی که
بچه دارم دانش آموز،
بله هم شما و هم در رژی
الان دارم روش
دوستان اعلام بی اطلاعی میکنن. اگر اینجوری هست که
ما پایگاه تابستانیمون هفته ما پایگاه تا ما در حدود 100,000 واحد آموزشی داریم.
خب
مناطق آموزش پرورش، هر منطقه آموزش پرورش یه مکانهایی داره به نام کانونهای فرهنگی تربیتی، کانون پرورشی فکری کودکان، مجتمعهای ورزشی، دارالقرآنها، هر منطقه اینا موجوده. اینها دانش آموزانی که علاقمند هستن در پایگاه تابستانی شرکت کنن،
اینا برای شرایط عادی
شرکت میکنن. در عین حال هر منطقه تعدادی از مدارس، یعنی آموزش پرورش 3-4 مدرسه که در کنار هم هست، یک مدرسه رو به عنوان پایگاه تابستانی انتخاب میکنه، دانش آموزان میرن اونجا ثبت نام میکنن و خدمتتون عرض کنم که کلاس‌های تابستانی رو شرکت میکنن.
خب ببین الان خیلی اظهار بی اطلاعی میکنن. آیا اطلاع رسانی کافی شده؟ نه اصلا میگن که برخط داره برگزار میشه.
مثلا
من الان اعلام کنن که مثلا من یک کاش فرصت داشتم، مثلا اعلام کنن که دانش آموزشون در کدام منطقه است. من اگه فرصت داشتم
مثلا ما منطقه 20 تهران
مکانو الان برای ما اعلام کردن، اینم تبلیغاتشه تو فضای مجازی موجود است، براش پیام میدی که این مدرسه اعلام کرده ما این چرزشته رو، یا این منطقه مثلا مجتمع ورزشی کانونهامون اعلام کردن که ما دانش آموز بیان در فضای مجازی از این ظرفیت استفاده کنن.
خب ببین جناب رمضانی، به نظر میرسه با توجه به شرایط فعلی، شرایط شیوع کرونا و خب اینکه پدر مادرها اتفاقا خیلی مشتاقن که بچه‌هاشون لحظه‌هاشون رو پربارتر سپری کنن، خیلی پدر مادرها علاقمند هستن به این اتفاق، به اینکه دوره‌های برخط وجود داشته باشه، به قول فرمایشش با اردوها و دوره‌های آموزشی برخط. ولی الان خیلی از دوستان ما که اینجا هستن، شاید 3-4 نفر از عزیزانی که از مناطق مختلف آموزشی اینجا هستن، اظهار بی اطلاعی میکنن. بنابراین این ضروری به نظر میرسه که اطلاع رسانی خیلی خیلی بیشتر از این باشه که تا الان
اطلاع رسانی کردیم. خب تیزرهای تبلیغاتی در اختیار تلویزیون قرار داده و همکاران شما زحمت این کار کشیدن و هر خانواده‌ای که اگه به شبکه شاد وصل باشه که در حدود 10 میلیون نفرم عضو این شبکه شاد هستن، هر خانواده شبکه، این تبلیغات هم تو اون شبکه شاد هم اعلام شده و ما امسال پایگاه تابستانی رو در هفته گذشته با حضور مقام عالی وزارت به صورت رسمی افتتاح کردیم و چندین شبکه تلویزیونی پخش مستقیم داشتن، تلویزیون پخش مستقیم داشتن و برنامه پایگاه تابستانی ما رونمایی شد.
بسیار خوب آقای رمضانی، انشاءالله که بیش از پیش اطلاع رسانی بشه درباره فعالیتاتون، چون عزیزانی که اینجا هستن همه اطلاع در واقع اظهار بی اطلاعی میکنن و به عنوان نمونه، حالا استناد ما به این افراد نیست، به عنوان نمونه ای از جامعه آماری که مخاطب شما هستن. ازتون خیلی متشکرم. میخواستم درباره شبکه‌های آموزشی هم صحبت کنیم، اینکه با توجه که در بعضی از کشورها خیلی پررنگتر هست فعالیت و تعداد شبکه‌های آموزشی، در کشور ما کمه و همین شاید سوق بده فرزندان و دانش آموزان ما رو به سوی فضای مجازی که حالا خیلی هم در و پیکری نداره و چارچوب قانونی براش در نظر گرفته نشده، که خب فرصت ما تمام شده. براتون آرزوی موفقیت میکنم و
خیلی
حافظ.
محبت کردین این فرصت در اختیار آموزش پرورش. از میمونان رو بسیار سپاسگزارم که در حوزه آموزش پرورش به نقد و نظر پرداختن.
خداحافظ. با آقای علی رمضانی مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفتگو کردیم. 11:20 است و ما همچنان با نقد امروز رادیو فرهنگ همراه شماییم. اوقات فراغت دانش آموزان و مسئله فضای مجازی موضوع برنامه امروز ماست. خب جناب دکتر طاهرینیا، کمتر از 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و حالا بخش پایانی صحبت های شما رو میشنویم.
بله، من چند تا نکته عرض بکنم تا خدمت آقای مهندسم باشیم. به واسطه اینکه ایشون تو حوزه فضای مجازی در واقع دستن در کار هستن، شاید تایید بکنن مهمترین راهبردی که برای مواجهه در فضای مجازی و حوزه فرهنگ باید در دستور کار قرار بگیره، به جای تقابل رقابت هست. تو حوزه فضای مجازی، تو حوزه فرهنگ اساساً رقابت پاسخگو هست، نه مقابله. رقابت به این معنا که همین در واقع پیام رسانهای داخلی بله. که ایجاد شد در همین راستاست. ما بیایم فضاهای موازی ایجاد بکنیم برای دانش آموزانمون که اونها رو از فضایی که نمیخوایم بکشیم بیرون. این میشه رقابت.
بله.
فضای سالم، اون در واقع فهرست سفیدی که شما فرمودید،
بله.
فضاهای مدیریت شده ایجاد بکنیم تا اگر به دانش آموز، به فرزندمون گفتیم که از این فضا استفاده نکن، گزینه جایگزین براش داشته باشیم. پس رقابت یک راهبرد هست برای حوزه فرهنگ. اما در ادامه در واقع پیشنهادی که عرض کردم در سطح کلان وزارت آموزش و پرورش، به نظرم این البته اختصاص به وضعیت کرونایی نداره، برای هر تابستان وزارت آموزش و پرورش میتونه یک ملاک باشه. ببین مجموعه های بزرگی مثل سازمان فنی حرفه‌ای، مثال زدم، یه مثال دوم عرض بکنم. در حوزه سازندگی ما قرارگاه خاتم داریم. قرارگاه خاتم در کل کشور پروژه های در واقع توسعه‌ای و زیربنایی داره. بسیاری از دانش آموزانمون را میتوانیم تا یک تفاهمی با قرارگاه خاتم برای دوره‌های تابستان به عنوان کاریاب به اینا معرفی بکنیم. تعداد انبوهی از دانش آموزان رو بر اساس یک تفاهم کلان برن تو این محیط کار کنن، عملا با میدان کار آشنا بشن، کار بکنن. حالا اینکه منجر به درآمد میشه یا نه، یقینا منجر به کسب مهارت خواهد شد.
بله.
و وقتشون رو خوب مدیریت میکنیم و اونها میرن تو اون فضا استفاده میکنن. این فضای دوم. توی وضعیت موجود یک فضای در واقع دیگری هم میشه استفاده کرد، فضای در واقع حوزه سلامت هست. تفاهم کلان وزارت آموزش و پرورش با حوزه سلامت میتوانه دانش آموزان رو به عنوان سلامتیار تربیت بکنه. تو حوزه های مختلف اردوهای جهادی یک تجربه موفقه، مشابه اردوهای جهادی این کار رو انجام بدیم. اما در هر سه زمینه‌ای که عرض کردم، سازمان فنی حرفه‌ای، قرارگاه خاتم، حوزه بهداشت به عنوان مثال عرض کردم، ما میتونیم اینها رو مثلا فرض فرمایید ضوابط راهنمای رانندگی یه دوره آموزشی داره، بعد یک دوره میدانی داره. در فضای مجازی دوره آموزشی برای اینا قرار بدیم، تو فضای مجازی آموزش فنی حرفه‌ای براشون بذاریم، 20 ساعت 30 ساعت منجر به صدور در واقع گواهی بشه، گواهی نامه بگیرن، در حوزه سلامتیار آموزش ببینن. اینها وقتی فرصت پیدا کردن در یک فضای غیر کرونایی به عنوان سلامتیار کارت داشته باشن، بله. بتونن به عنوان کسانی که در واقع پیام رسان سلامت هستن به جامعه، 30 ساعت در آموزش مجازی دیده باشن، بعدن تو فضای میدانی هم این کارو بکنن. از چه طریقی؟ از طریق رادیو، تلویزیون و فضای مجازی. اینها آموزش مجازی ببینن، بعدن سر فرصت که فضا عادی تر شد آموزش میدانی هم ببینن. این هم نکته بعدی. نکته بعد این هست که مجموعه دخیل در حوزه در واقع فضای مجازی، یک بخش کنترل درونی هست، یک بخش کنترل بیرونی. هیچ کدوم جای اون یکی نمیگیرن. کنترل درونی باید آموزش بدیم. این گزارشایی که دوستانی که آسیب‌ها رو میشناسن مطرح میکنن خیلی هشدار دهنده است، خیلی بیدار کننده است. مطمئن هستم شنوندگان خوب برنامه که بشنون چه خطراتی سر راهشون هست، اینها کنترل درونیش رو انجام میدن، ولی کافی نیست. کنترل بیرونی یعنی همون در واقع اینترنت ملی، یعنی شبکه‌های سالم، یعنی شبکه‌های مدیریت شده، یعنی مداخله خانواده‌ها، و نهایتاً این که رسانه، دولت و خانواده هر سه باید دست در دست هم بدن تا فضای مجازی رو هدفمند مدیریت بکنن.
بله.
رها شده بی برنامه فرزندمون رو در دریای خزر یا خلیج فارس رها بکنی معلوم نیست برگرده.
بسیار خوب، متشکرم از نکات خوب شما. صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم آقای مهندس مؤمن حسن.
خب من صحبتایی که این دوستمون از آموزش پرورش کردن،
آقای
رمضانی، به نظرم یه شماره بدید ببینید مردم واقعا این چیزا رو دیدن. ببینید یه گاهی یه حباب اطلاعاتی برای مسئولین درست میشه، یه سری چیزا رو بهشون گزارش میدن، بعد فکر میکنن همه دنیا رو اصلاح کردن.
بله.
من خیلی جاها شده رفتم صحبت کردم از نظر مثلا در مورد بازیای رایانه‌ای. بله، ما هزاران بازی رایانه‌ای تولید کردیم. همونجا هم پرسیدم ببینم بچه‌ی شما، این مقام معظم رهبری میگم، یعنی نوای من دارن بازی خارجی بازی میکنن، شما بازی ساختید، نوای من چیز این عرصبت خدمتون مرد انکبوتی و بتمن رو بهتر از قهرمان داخلی میشناسه. این جمله مقام معظم رهبریه تو جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی. و شما ببینید اینها بعد منتج به چی میشه؟ این که ما تصور میکنیم که کاری کردیم به خاطر که جای خودمون رو نگه داریم، گزارش های اشتباه داریم میدیم، بعد این گزارش ها رو انقدر میدیم که خودمون هم باور میکنیم، بعد نهایتا میبینیم کف میدون هیچ اتفاقی نیفتاده. این خطره. ببین بچهای ما آینده سازه این کشور هستن. با این تعارف بازی ها نظام بوروکراتیکی که راه انداختیم و داستان‌ها به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید. اینه که من از شنوندگان عزیز رادیو میخوام میبینید که مثلا مسئولین برنامه ندارن، دانشگاه فرهنگیان هنوز رشته برای سواد رسان فضای مجازی نداره و ما بعد دانش آموزا رو میفرستیم تو فضای مجازی. یعنی حتی معلم ما آموزش ندیده در مورد فضای مجازی، اومد دانش آموز اولیاش هم که آموزش ندیدن، بعد دانش آموز میره اونجا دیگه خودش معلوم. شما گفتی نوزا کنترل وارده، ما چک کردیم بچه ها از طریق نوزا دادن پدر مادرشون کنترل میکنن، نصف بیار رو گوش باباش رو گوش مامانش تا نره این فضا. من یکی از دانش آموزا خودم آوردم باهاش صحبت کردم، دانش آموز سوم ابتدایی، بهش گفتم چرا این رو گوش مامان نصب کردی؟ گفت نصب کردم که مامانم چیزای بد نبینه. بهش گفتم خب مامانت چیز بد ببینه چه آسیبی بهت میزنه؟ گفت خب گوش من ازم میگیره دیگه، یعنی مادر نمیفهمه اون چیزایی که تو گوش خودش میبینه لزوما بچه هم اونا رو نمیبینه. اینقدر ما سوادش رو یاد ندادیم، وقت چه انتظاری داریم این بچهای طفل معصوم بی گناه اسیر یک سری محاسبات غلط شدن که بعد وارد فضایی میشن که آینده و زندگیشون رو نابود میکنه که بسیار خطرناکه. مثال ماشین رو زدن، واقعا گوشی ها ماشینن، این ماشینا هم آموزش میخوان. اگه ما مگه میشه مثلا ماشین رو پدر به دست بچه‌ش بگیر دو تا نفر بکش تا دستت راه بیفته؟ میشه همچین چیزی؟ خب تو فضای مجازی الان اینجوری شده، گوشی رو میدین دست بچه میگین برو، اگه زنده موندی بعدن ممکنه یه چیزی بالاخره یاد بگیری. این خطرناکه. اصلا خود غربی هم میگن شبکه‌های اجتماعی افراد رو از نزدیکان دور و به غریبه‌ها نزدیک میکنند. این یعنی آسیب گوشی کاربرانش رو گوشه‌گیر میکنند. اینا جمله اوناست. و ما تو کشورمون نمیام یه برنامه‌ریزی جدی بکنیم در مورد این. همه هم میندازن گردن هم دیگه. من حداقل بین 4 تا وزیر این کانال به اون کانال شدم و نهایتا میخوام عرض بکنم که پدر مادرها مطالبه بکنن که باید ابزار متناسب با نیاز فرزندانشون بهشون داده بشه. این از وظایف دولته و دولت موظف انجام بده. انشاءالله نمایندهای مجلس که حالا نشون دارن میدن کمی دغدغه دارن وارد قضیه بشن و برای اولین بارم که شده این دغدغه‌های فرهنگی و آینده کشور براشون مهم باشه. من خواهشم که دارم از دوستان دانشگاه فرهنگیان اینه که بله همه کارتون رو تعطیل بکنید. به نظرم این موضوع فضای مجازی الان لااقل دیگه ضرورتش خیلی روشنه.
من یه جمله کوتاه عرض کنم. من یه تقاضا دارم از همه والدینی که شنونده برنامه هستن، برای استفاده فرزندانتون از اینترنت زمان و وقت مشخص تعیین کنید که در روز این ساعت و این تعداد دقیقه میتونید استفاده بکنید.
دیر گفته اینو آقای دکتر طاهرنیا، چون الان واقعی اگه بخوایم حرف بزنیم پدر و مادر که صدای شما رو میشنون میگن باشه، من به بچه‌ام میگم 2 ساعت فقط بازی کن یا تو اینترنت باش، حالا به هر راهکاری هم هست، با هر تشویق و تنبیه هم هست، او میپذیره، اما برای بقیه ساعاتش چه باید کرد؟ و ما باید تو امان برنامه‌های دیگر هم میداشتیم و حالا دیگه الان فرصتمون تمام شد. فقط آقای مهندسی شماره اعلام کردین ابتدای برنامه 222 رو ارسال کنم به
عدد 222 رو به شماره 3068 60 پیامک کنید. این رایگانه، همه چیزش رایگانه، هیچ پولی از شما نباید بگیرن، مراقب باشید. بعد یه کدی میاد، این کد رو با شناسنامه بچه‌تون میبرید، سیم کارت میگیرید از دفاتر همراه اول. این سیم کارت اینترنتش وایت لیستیه، یعنی هر سایت باز نمیشه. بعدش میتونن حتی شماره تلفن‌هایی که بچه میتونه باشون تماس بگیره یا میتونن به بچه‌شون تماس بگیرن، اونا هم وایت بکنن و بقیه‌اش بلاک میشه، یعنی اگه زنگ بزنه میگه وجود نداره شماره. و این در واقع اون بحث باجگیری رو هم کم میکنه. پس شد 222 به 3068 60.
خیلی از شما متشکرم و باهاتون خداحافظی میکنم. از شما هم سپاسگزارم آقای دکتر طاهرینی. اوقات فراغت دانش آموزان و مسئله فضای مجازی موضوع نقد امروز ما بود. این بحث رو با همراهی استاد تمام دانشگاه تهران و معاون فناوری و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان آقای دکتر طاهرینیا، همینطور رئیس مرکز آموزش سواد فضای مجازی آقای مهندس مؤمن نسب و مدیر کل فرهنگ هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش آقای علی رمضانی دنبال کردیم. نکاتی که در این برنامه مطرح شد، نبود شبکه‌های اینترنت یا شبکه‌های داخلی برای دانش آموزان بود، همینطور نبود اطلاع رسانی کافی برای استفاده از مرورگرهای داخلی نبود، آموزش کافی به خانواده ها و دانش آموزان نبودن زیر ساخت ها و امکانات کافی برای مسئولان آموزش و پرورش برای پاسخ به نیازهای پرورشی، فرهنگی و تفریحی دانش آموزان و در نهایت کمبود بودجه آموزش و پرورش. نقد امروز برای ساختن فردای بهتر است. خداحافظ.